الله الرحمن الرحیم. سیری و صفحه 49 فصل 12 در اشاره به نفخ صور و تبدیل زمین و آسمان. خلاصه فشرده بحث در اینجا اینه که ما اشیا و موجودات رو که مطالعه میکنیم با یک دید و یک نگرشی اشیا رو میبینیم، اما آیا واقعا این دیدن ما، این نگرش ما موجودات حقیقت یا جلوه‌ای از حقیقت؟ و آیا حقایق موجودات رو می‌بینیم؟ و اینکه آیا با نگاه دیگه‌ای هم میشه موجودات رو مطالعه کرد؟ خلاصه و فشردش اینه که در سراسر نظام هستی نگرش ها و دریچه های نگرش مختلفی وجود داره، که حالا انسان از یک دریچه وقتی نگاه میکنه کثرت میبینه، از یک دریچه وقتی نگاه میکنه وحدت میبینه، از یک دریچه وقتی نگاه میکنه ناظر مقام جمع، از یک دریچه وقتی نگاه میکنه مقام جمع الجمع. خلاصه اینه که ما تمام حقایق اشیا، تمام حقیقت این نیست که ما داریم میبینیم، بلکه این نمودی از حقیقته. لذا برای اینکه انسان حقایق مافوق این دریچه رو که داره مطالعه میکنه بخواد ببینه، باید از این مرتبه عبور کنه. یعنی به قول حضرت امام میفرمود که عالم این گونه نیست که شما دارید میبینید. و در دعای رسول خدا هم هست که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای اشیاء رو اون گونه که هستن ببند به نمایان. که حالا انسان در هر مرتبه حقایق رو یک جور میبینه، اما اینکه حقیقت چیه واقعا، و همونجوری که کمیل از حضرت امیر سوال کرد مل حقیقه یا امیر المومن، حقیقت چیه؟ حضرت فرمود مالک و الحقیقت، تو رو با حقیقت چی کار؟ حالا این موجوداتی رو که ما میبینیم این یک نگرش ماست. زمینی میبینیم، انسانی میبینیم، آیا فقط همینی که ما داریم میبینیم، یا اگر دیده ما عوض بشه چیز دیگه ای خواهیم دید؟ اگر نگرش ما عوض بشه ما چیز دیگه ای میبینیم. الان کثرت میبینیم، تعدد میبینیم، بی نهایت موجود داریم میبینیم که هر کدام مستقل و منفصل هم. ولی از یک دریچه وقتی نگاه کنیم میبینیم که اصلا جز یک حقیقت، اونم یک پارچه، چیزی وجود نداره. که لا هو الا هو، که در اون دعای امیرالمومنین یا هو یا من لا هو الا هو در جنگ بدر میخوند، یا احد که در صفین وقتی عمار میگه دیدم امیرالمومنین، داره میگه یا هو یا من لا هو الا هو، سوال کردم از ایشون و توضیح دادم امیرالمومنین برام چی دارم میگم و این چیه. اونجا انسان میرسه که میبینه سلام علیکم جز هو چیزی نیست. به خودش نگاه میکنه، به موجودات نگاه میکنه که یا هو یا من لا هو الا هو، هیچ نیست الا هو، اگر اون هویت الهیه که ساری در همه موجودات، اون نفس رحمانی که در همه موجودات سریان داره. خب حالا اینجا این رو میخواد بگه که تبدیل زمین و آسمان، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر زمین میشه، اون موقعیه که نگرش انسان عوض میشه. انسان الان داره زمین میبینه، الان داره آسمان میبینه، ولی اون موقع یه چیزی میبینه غیر زمین و آسمان. اون موقع الان میبینه که خورشید روشنه، داره میدرخشه، ولی اون موقع میبینه که از شمسو کورت، خورشید خاموشه. خورشید خاموشه نه به این معنی که حالا مثلا جرم خورشید انرژیش تموم بشه یا از این حرفایی که دارن میزنن، بلکه قیامت الان برپاست. همین الان خورشید خاموشه، یعنی وقتی با اون نگرش انسان میبینه، میبینه خورشید از خودش نوری نداره، در ذات خودش خاموشه. چهره ها رو الان انسان میبینه، ولی وقتی قیامتش به پا میشه میبینه که یک انسانی حیوانه، یکی درنده است، یکی چرنده است، یکی پرنده است، یکی فلان جور دیگه میبینه اشیاء رو. که این حالا همین مطلب رو در این فصل میپرورانه جناب خواجه. بلکه فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. امروز غطاء و اون پرده غفلت رو از جلوی چشمان تو زدیم کنار و تو تیزبین شدی که حقیقت رو میبینی، حقایق رو میبینی. یعنی حقایق بود منتها تو نمیدیدی، تو اون چشم رو نداشتی که ببینی، بلا حقایق سر جاش هستن. خب بعد فرمود که کسانی باشند که دنیا و آخرت ایشان متحد شده باشد. لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا، کلام امیر المؤمنین که اگر پرده ها کنار بره یقین من اضافه نمیشه. پرده ها همون بصیرت های انسانه، مراتب بصیرت انسانه، که هر پرده ای که کنار میره انسان حقایق رو یه جور میبینه. لذا هر مرتبه ای هم یک لسان مخصوص به خودش رو داره. خب و به آن محتاج نباشند که گویند فکشفنا انک غطاءک، که حالا مثلا یه روزی بیاد که بهش بگن که امروز پرده رو از جلو چشمان تو کنار زدیم، بلکه همین الان حالش اینگونه هست که پرده از جلو چشمش کنار رفته و این آیه همین الان متحقق شده براش. آیات اگرچه در مورد قیامت هم یه سری، ولی همین الان برای عده‌ای اون آیات در شأنشون نازل میشه، چون قرآن لا تبرح در حال نزول، پیوسته در حال نازل شدنه. همون جوری که حوادث و وقایع در زمان رسول اکرم اتفاق میافتاد، شأن نزول آیات که میگیم این آیه شأن نزولش چیه؟ کسی اومد مثلا خدمت رسول الله عرض کرد که این که شما علی رو خلیفه قرار دادی، امیر ما قرار دادی، از طرف خودت و از طرف خدا. رسول اکرم فرمود از طرف خدا و از طرف من. و خدا یا اگر این از طرف تو یه سنگی از آسمان بیاد به سر من بخوره. این رو حتی اهل تسنن هم روایت کردن، میگه به شطورش نرسیده بود که سنگی به سرش خورد که از دوبارش خارج شد و به هلاکت رسید. بعد آیه نازل شد که سهل سائلن و عذاب واقع. اصلا این شأن نزول این آیه است، شأن نزول این آیه که کسی که سوال کرد از درخواست کرد خودش عذاب خدا رو. خب حالا چیزهای اتفاق می افتاد و آیاتی نازل می شد. این مخصوص زمان رسول خدا نبود، این در همه اعصار جاریه. هر انسانی فعلی انجام میده آیه‌ای در موردش نازل میشه، همین آیاتی که در این قرآن هست، یعنی هر انسانی در تحت آیه ای از آیات الهی واقع، مظهر آیه ای از آیات الهی هست. این قرآن داستان که تعریف میکنه قصه نیست که مال زمان از موسی باشه تموم شده باشه رفته باشه. اگه اینجوری باشه که قرآن میته، خود امام صادق میفرماد که قرآن حیه و دائما در جامعه در حال پیاده شدنه، منتها حالا اون امامه که میفهمه و میدونه و اولیاء خدا که هر کسی در تحت چه آیهی واقعه و حالا آیات عذاب، آیات رحمت، آیات بشارت، آیات انتظار، آیات فرج، همین آیاتی که هستن، هر کسی در مسیری که طی میکنه یا در اون جایی که وارد میشه. لذا حضرت آقا فرمودن یک دو قرآن رو به این نیت قرائت کنید که اون دعاهای انبیا، دعاهای فرشتگان، دعاهای مؤمنین که در حوادث و وقایع مختلف حق تعالی از اونها حکایت کرده، اونها رو بیرون بیارید. که مثلا رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، حضرت ایوب دعا کرده میکنه. حضرت یعقوب انما اشکو بسی و حزنی الالله. یا آیات دیگه که اینه هر کدوم خواصی هم دارن این دعاها، که مثلا اعداد مختلفی دارن یا همون خود تازه بی عددش هم که گفته بشه خواصی دارن که حالا اهل سر از اونا مطلعن از خواص این آیات، که این آیات چه خاصیت هایی و در روایات هم به پاره ای از اونها اشاره شده که مثلا اگر این آیه اینجوری قرائت بشه این خاصیت ازش بروز میکنه. حالا این آیه هم در مورد این افراد نازل میشه که فکشف ناانکه قطار، پرده رو دیگه زدیم کنار برات، بسر و کل یومه حدید، امروز چشم تو بینا شده، یعنی متحقق شده به حقیقت این آیه. پس عمل و ثواب ایشان هم یکی باشد. خب یه عمل و ثوابشون یکیه، این نیست که یک عمل داشته باشه و یه ثواب عمل، بلکه اونجا عمل که انجام میده این شخص چون داره خودش ناظره به حقیقت عمل خودش، پرده نیست که یه روزی بیاد اعمال انسان بررسی بشه. حالا اینم باز مراتب داره، انسان وقتی که در تقرب الهی در سیر و سلوک گام برمیداره، حرکت میکنه، در طریق آخرت قرار میگیره، به جایی میرسه که دیگه حساب و کتابش به آخرت واگذار نمیشه. به محضی که عملی انجام میده اون عمل مثل پروانه دور سرش میچرخه، یک قدم که جلو بذاره اون عمل بهش اصابت میکنه، یک خطا بکنه خطاشو دیگه نمیذارن تو قیامت بررسی کنن، همینجا نازل میشه به سرش. یک کلمه حرف بزنه که نباید بزنه، همینجا جلوشو میگیرن. و حالا وقتی به یقین میرسه خود حقایق اعمال رو میبینه که ثواب و عقابش، عملش و ثوابش یکی میشه اینجا، چون ناظر به بهشت و جهنمه. عمل و ثواب ایشان هم یکی باشد. تعبد الله لا لرغبت ولا لرهبت بل انه اهل لان يعبدونني لأن یعبد و انی اهل لأن اعبد. خدا رو اعبد الله، میپرستم خدا را، نه برای رغبت به بهشت یا جهنم، برای بهشت و مقامات، ولال رحبت و نه از ترس جهنم، بلکه چون خدای را شایسته عبادت دیدم، و خودم را اهل بندگی یافتم، او را میپرستم. و حالا به فرموده امام صادق که از عبادت حبی در بعضی روایات عبادت شکری نام برده شده، عبادتی که دیگه برای هیچ چیزی نیست، هیچ مقصودی در اون عبادت جز خدا نیست، هیچ مقصودی، حتی بهشت، خوف جهنم، مقامات، مراتب، درجات، ثواب، عقاب، هیچ کدوم از اینا مدخلیت دیگه ندارند، فقط خدا پرستیده میشه. که رسول اکرم وقتی که خیلی به نماز ایستاد، یکی از زوجات ایشون حالا اعتراض کرد، یا رسول الله، حتی حالا که در مورد شما فرموده که لیغفر الله لکه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده تو بخشیده شده، برای چی عبادت اینجوری خودتو به مشقت میندازی در عبادت وقتی کار شما تموم شده دیگه؟ فرمود که فلا اکون عبدا شکورا، آیا عبد شکور نباشم؟ یعنی عبادت من دیگه برای جهنم یا برای بهشت اینها نیست، عبادت شکریه یا عبادت حبیه که در بعضی روایات اشاره شده، از روی محبته، از روی عشقه، که این محبت مقدمش معرفته که محبت میاره، چون تا معرفت نباشه محبت دست نمیده. خب که امام صادق در مورد این عبادت میفرماد، عبادتیه که مقامیه که هازا مقام مکنون لا یمسه الا المتحرون، این عبادت حبی اون مقام مکنون و پوشیده‌ایه که جز اهل طهارت به او دست ندارد. سلام. جز اهل طهارت. حالا طهارت یعنی چی؟ طهارت کدوم طهارت؟ طهارت را مراتبه، از طهارت ظاهری، پاکی ظاهری، لباس انسان، جامعه انسان پاک باشه، بالاتر اعمال انسان، دهان انسان پاک باشه، گوشش پاک باشه، چشمش پاک باشه، بالاتر قلبش پاک باشه، خیالش پاک باشه، و بالاتر تا اینکه سر انسان از غیر خدا پاک باشه، غیر خدا نبینه. اینجا میشه اون طهارت مطلق، که انسان جز خدا نبینه، مقام مکنونی که جز مطهران که پاکن از لوس ماسوا، از جز خدا پاکن، اینا فقط میتونن عبادت حبی داشته باشن. اینها هستن که میتونن از روی محبت خدا رو عبادت کنن و پرستش کنن، که دیگه هیچ چیز دیگه در کار نیست. لذا در کلمات عرفا هم هست، مثل رابعه ادویه که میگفت ای کاش میدونستم بهشت و جهنم رو بردارم از میان. یه کسی برای بهشت و جهنم خدا را عبادت نکنه. یا بایزید که میگه در قیامت دو رکعت نماز خواهم خواند، آنگاه که بهشتی ها میرن بهشت، جهنمی ها میرن جهنم، که میخواد بگه دو رکعت نماز میخونم که دیگه بعد از فراغت از بهشت و جهنم باشی، نه برای بهشت باشی نه برای جهنم، نه حتی برای سعادت و شقاوت هم اصلا هیچ مقصد و منظوری جز بندگی و عبودیت و اینکه شایسته عبادته نباشه. که حالا مثال شما، یک موقع پولی از کسی میخوای، طرف حالا شخصی، چرا شما شخصی پولی از کسی میخواد، چیزی میخواد، کامیسی جلو به شروع میکنه تعظیم کردن و تحسین و راست و دروغ و به هم میبافه که یه پولی از آقا بگیره، قرض بگیره، حالا فلان کنه، یا مثلا چک داره دستش برای که ترس این که زندان نیفته با میسته جلو طرف و شروع میکنه تعریف و تمجید کرده. خب این برای خود طرف نیست، این برای پول داره این کارا رو میکنه. ولی یک موقع هست که شما یک شخصی رو میبینید اهل علم، اهل دانش و اهل کمال، اهل معرفت و ناخودآگاه شروع میکنید تعریف و تمجید و احترام گذاشتن. این دیگه در راه هیچ منظوری نیست. شما میگید این آقا شایستگی اینو داره که من ازش تعریف کنم، شایستگی این رو داره. حالا خدا رو یه موقع عبادت میکنیم، خدای به ما مثلا ماشین بده، خونه بده، فلان بده، نه بالاتر بهشت به ما بده، از جهنم نجاتمون بده، بالاتر مقامات معنوی به ما بده، بالاتر برای نزدیک شدن به خدا، بالاتر برای فلان. ولی یه موقع هست که اصلا اینها نیست. یک موقع هست که معرفت باید خدا پیدا کرد. اون محبت گفتیم محصول معرفته. وقتی خدا رو شناختیم اون گونه‌ای که هست، میبینیم خداییه که باید ستایشش کنیم. مثلا ناخودآگاه زبان به ستایش حق تعالی باز میشه که رسول اکرم چهره در خاک میمالی، میفرمود افرتو وجهیف تراب و حقلی ان اسجد لک، اسجد لک، چهره در خاک میمالم برای تو و حقلی، و این حق منه که در مقابل تو به سجده بیفتم. عفرتو وجهیف تراب و حقلی ان اسجد لک. حالا در این زمینه اینجا صفحه 163 تعلیقه کوتاهی دارن آقا جان. می فرماد لال رغبتن و لال رحبتن، که عبادت احرار است. در روایت اومده که عبادت احرار، احرار یعنی آزاد مردان. حالا آزاد مرد آزاده از چی؟ آزاده از بندگی غیر خدا. اینها هستن، یعنی از قید دنیا و آخرت گذشتن. فقط اینا هستن که میتونن اینجوری عبادت کنن. وقتی که طرف برای بهشت عبادت کنه، تلکه عبادت و تجار، عبادت تجاره، عبادت میکنم خدا به بهشت بده، داره تجارت میکنه. اونی که از ترس جهنم عبادت العبید، عبادت بندگان، مثل اون غلامی که از ترس مولاش کتکش نزنه کار میکنه. ولی عبادت الاحرار، آزاد مردان، اونیه که از قید ماسوا رهیده شده. که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با سید علی آقای غازی میگه، گفتم که آقا هرچی میکنم نمیتونم خدا رو فقط برای خودش عبادت کنم، در اون ته قلبم باز یه چیزایی هست که در اون اوائل سلوکش در جوانیش به سلوک میکردم خدمت آقای غازی، چه کنم که خدا رو فقط برای خودش بپرستم. که بعد ایشون طریقه احراق رو مطرح میکنن که سوختن، سوزاندن همه چی غیر خدا و فراموش کردن همه چیز غیر از خدا، که به یک بار از سر هستی گذشتن که اینها رو انسان باید بدونه و سعی کنه عبادتش رو خالص کنه. حالا بله گفتیم که دعا نکنه برا بهش و جهنم، اگر در خود قرآن نداره که ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اون بحثش یه چیز دیگه است که انسان امان بخواد از خدا که منو جهنم نبر. نگفتیم که نباید ترسید از جهنم، عرض کردیم عبادتی که انجام میدی برای خدا باشه. اول از این ما عباداتمون از روی عادته، ما نه از شوق بهشت عبادت میکنیم نه از ترس جهنم. حالا اونایی که به شوق بهشت و جهنم عبادت میکنن تازه میگه عبادت شما ضعیفه، که اونها دیگه اصلا انسانهایی هستن که به این امور توجهشون، عرض کردیم مراتب داره انسان، مقامات داره، در هر جایی عرض کردیم یک لسان خاصی داره. اینکه تمنای زوج میمیرن گول این میکنه اون مال مقامات پایین مؤمنینه، مقامات عالی دیگه حورالعین نمیخواد، او حورالعین دنبالش دارن میدوهن. اصلا این عبادت حالا مقامات انسانیه، این مقامات انسانیه، انسان کامل، بله که اونجا دیگه توجهی به حورالعین، توجهی به بهشت ندارن اصلا که از خدا بخوان که مثلا حورالعین نصیبشون بشه. حالا اگر در ادعیه میبینید ائمه مثلا میگن خدای ما را از آتش جهنم برهان فلان کن، او مال مقامات خودشون نیست، اینها چون لسانهای مختلفی داره امام، اولا السنه مختلفی داره، هر بار از یک لسانی صحبت میکنه، اون لسان خاصه خودش که بخواد تکلم کنه اصلا در حد عقول مردم نیست که بفهمن که چی داره میگه امام. و تمنای حورالعین و عذاب و اینها داده به یک وجهیش باز اون عذاب اون فراغ الهیه که حضرت امیر فهب نیست صبرت علا عذابک و کیف اصبر علا فراغک، گیرم که بر عذاب تو صبر کنم چگونه بر فراغ تو صبر کنم. خب این دیگه چیه؟ اون از اون السنه خبیه، یا داره در باز دعا که خدای اگر مرا در جهنم ببری اونجا هم فریاد میکشم که اینی احبک تو رو دوست دارم. این دیگه مال چیه؟ اینها مناجات های حبیه و که عرض کردیم که هر کدام از این مقامات یک لسان مخصوص خودش رو داره. خب و غیر ایشان را در نشعه ثانیه، خب اول فرمود که اینها در همین دنیا شاهد و ناظرن، ولی غیر ایشان در نشعه دیگر که میرن مشاهده این اعمال این حقایق میکنن. و شروع در بیان تبدیل زمین و آسمان است. حالا تا اینجا که گفت عبادت احرار و فلان، بعد شروع میکنه حالا در تبدیل زمین و آسمان حاجه در مد تفسیر کردن. بعد تبصره فصل 15 باب 11 نفس اسفار در معنی نفخ، نفخ در صور است، معانی لطیف از فتوحات مکیه و غیر آن آورده است. خب برمیگردیم به خود مد که اینها چون با حقیقت سر و کار دارن، با حقیقت که میبینه حقیقت همه چیز حقه. ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل، اون چه غیر خدا میخوانید باطل است، اون چه غیر خدا میخوانید باطل است. و ان الباطل کان زهوقا، باطل از بین رونده است، چون حقیقت نیست از بین میره، اون چه باقی میمانه چیه؟ حقه. قیامتشون هم اینجا قیام کرده و حضرت امیر هم در نهج البلاغه در مورد اینها یه خطبه‌ای دارن که می‌فرماد حققت لهم القیامت و ادادها، قیامت نشانهاش برای اینها ظاهر شده، علائم قیامت رو می‌بینن و نگران و نظارگر اموری هستن که مردم اونها رو نمیتونن ببینن و طول برازخ رو مشاهده میکنن فلان، و مقداری از حالات اولیاء رو در اون خطبه خیلی طویلی هم نیست، شاید یک صفحه اینجوری ها باشه، در اونجا عنوان کردن خیلی زیبا. خب و غیر ایشان را در نشأه ثانیه مکشوف کنن، اما غیر اولیاء الله در نشأه ثانیه بعد از رحلت از دنیا که از خواب غرور بیدار میشن، اونجا براشون کشف میشه این حقایق که هستی ایشان نیستی بوده است، اون چه برای خودش یا دیگران هستی قائل بوده هستی نبوده. گفتیم که انسان دریچه های مختلفی داره، از اون دریچه وقتی نگاه میکنه میبینه که هستی اینها هستی نبوده بلکه نیستی بوده. حالا اینجا هم اولیا همین رو دارن میبینن. در مورد اصحاب کهف عرض کردیم که اینا از اولیا خدا و سوره کهف سوره ولایته، کهف اسرار ولایته، آیه قرآن در مورد اونها چی میفرماد؟ تحسبهم ایقاظن و هم رقودن، اینها رو اگه میدیدی فکر میکردی بیدارن در حالی که اینا خوابیده. انسان خواب داره در یه عالم دیگه سیر میکنه، چیزهای دیگه رو داره میبینه. در مورد اولیاء الله میگه تو اینا رو اولیاء الله رو که میبینی در تعویلش ها باطنش، اولیاء الله رو که میبینی فکر میکنی اینا بیدارن، مثل خودت انگرفتن نشستن دارن حرف میزنن، در حالی که اینا در خوابن، این چیزهای دیگه ای رو دارن میبینن. و اگرچه با شما حرف میزنن، با شما میشینن، با شما بلند میشن، ولی ناظر چیز دیگه ای هستن، جوری نیست که مثل من و شما باشن، که به قول عارف گفت 30 سال است که با حق سخن میگویم، خلق پندارن که با ایشانم. 30 سال من دارم با خدا حرف میزنم ولی مردم فکر میکنم با ایشون با اینا دارم حرف میزنم. چیه؟ تحسبهم ایقاظن و هم رقودن، اینا خوابیدن توی عالم دیگه، چیز دیگه ای دارن میبینن غیر از اونی که ما داریم میبینیم. در نشأه ثانیه مکشوف کند که هستی ایشان نیستی بوده است، اون چی که برای خودت میپنداشته ای نیستی بوده. چرا؟ چون لاهو الاهو، نیست چیزی الا او. حالا این باید پرده کنار بره تا انسان این رو مشاهده کنه که این هستی که برای خودش قائله این در اصل نیستی خودشه، و این هستی اگر هست هستی حقه، و نیستی هستی. خب نیستی هستی یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو نباشی حق تعالی هست. به اون اندازه‌ای که تو نیستی حق تعالی هست، به اون اندازه‌ای که فنا میشی حق رو میبینی، مشاهده میکنی تجلی حق رو. و ذات ایشان بی ذاتی و بی ذاتی ایشان ذات، ذات ایشان بی ذاتیه. آیات لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی کسی که هیچ کاری برای دیگری نمیتونه انجام بده. و تر الظالمی از یرون العذاب ان القوت لله جمیعا، روزی که تمام قوت از آن خداست. حالا من قوت از خودم میبینم، قوت حرف زدن، قوت گفتن، نشستن، بلند شدن، اگرچه میگم لا حول ولا قوت الا بالله، ولی رو نمیفهمم، نمیبینم، ولی در اون نشأه ثانیه مکشوف میشه که عجب، قوت فقط مال خدا بود، قوت فقط از آن حق تعالی بود. میبینیم که ذات فقط ذات حق تعالی بود، ذات ایشان بی ذاتی و بی ذاتی ایشان ذات. حالا از ذات خودش بگذره، اون وقت ذات رو، ذات حق رو مشاهده میکنه. و صفت ایشان بی صفتی و بی صفتی ایشان صفت. خب ببینی که صفاتی هم که به خودش منصوب میکرد، علم و قدرت و کمال و فلان و اینها، این صفات ببینی که مال خودش نبود، علم مال خودش نبود، قدرت مال خودش نبود. سلام علیکم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روح روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. جان هم مال خودش نبود، هیچ چیزی نداشت خودش، میرسه که اصلا چیزی جز حق موجود نبود، اگرچه این غیر از حق میدید و غیر از حق میدانست که این اگر در اینجا برای انسان پیش بیاد، بر اثر معرفت، ریاضت، زحمت، مجاهدت، مقامات ولایت، مقامات فناست، مقامات توحید، که دیگران رو حالا در نشعات بعدی، اون هم بعد از گذران قرنهای ربوبی در طول برازخ مکشوف میشه براشون چنین اموری که حالا طرف اینجا بهش دست پیدا کرد. پس ببینند که ظواهر چیزها نه آن است که ایشان آن را به ظاهر دانستند. ظواهر اشیا اونی نیست که ایشون میدونن، ایشون میبینن. همینجور بواطن اشیا، همینجور باطن اشیا هم اونی نیست که اینها تصور میکنن، بلکه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول و آخر و ظاهر و باطن رو میبینن، حتی ظاهر اشیا، ظواهر چیزها نه آن است که ایشان آن را به ظاهر دانسته. اون نگرشی که داشتن نسبت به موجودات نگرش حقیقت نبود، نگرش واقعی نبود. اونجا میبینن که حق چیزه، حقیقت چی بود؟ همون حقیقتی که کمیت سؤال کرد از امیر المؤمنین که مل حقیقت، حقیقت چیه؟ که حضرت فرمود محو الموهوم مع سحو المعلوم، موهوم کنار بره و معلوم خودش رو نشون بده. اون چی که تو داری میبینی موهومه، اون چی که تو داری میبینی موهوماته، این بره کنار و اون حقیقت، اون معلوم، اونی که نفس الامر داره خودشو نشون بده. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت و افسانه زدند. تمام اختلافات خاطر ندیدن حقیقت، اگه حقیقت رو ببینن همه خاموش میشه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیی با موسیی در جنگ شد. خاطری که اون بیرنگی اسیر رنگ شده، وحدت در کسرت متجلی شد و کسرت با انواع و اقسام و الوان خودش انسان رو از حقیقت وحدت غافل کرد، یا انسان خودش رو غافل کرد. خودش با پرداختن به کسرات که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینقدر در کسرت فرو رفتید که به زیارت گورها رفتید، گورها رو قبرهاتون رو شمردید که نشسته بودن گفتن و هم بحث میکردن که مردان کدوم قبیله بیشترن. این میگفت مردان قبیله ما بیشترن، اون میگفت ما بیشترن. بیایید بشموریم. شروع کردن شمردن و اعتبارات دیگه، اعتبارات دنیا. میگفت آره ما فلانی حالا مرده، اگه او بود ما از ما بیشتر بود. اون میگفت از ما فلانی مرده، خب بریم قبرستون قبرها رو بشموریم. آمدن قبرستون قبرها رو بشمورن که ببینن کی بیشتره. مثلا الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینقدر کثرت در اینها رفت و رخنه کرده که رفتن به شمارش قبرها، قبری که هیچ فعلیتی نداره، کاری نمیکنه، موهومات. رفتن سراغ خیالات خودشون. همه انسان ها همین جوره که بر اثر فرو رفتن کثرت در کثرت اسیر خیالات خودشون شده. خب اگر این کثرت کنار بره، جمال وحدت خودش رو نشون میده. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. جمال او پرده ای نداره، پردهش غباریه که در وجود ما به پا شده، گرد و خاکیه که جلو بصیرت ما رو گرفته. و اذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، برق البصر انگامی که بصر چشم برق میزنه، برق میزنه و اون نورانیت میبینه، نورانیت دیده. اذا برق البصر، برق میزنه دیده، دیده انسان نگران میشه، انسان نگاه میکنه حقیقت رو. خسف القمر، منخسف میشه ما وقت تیره میشه، بلکه از چراغ ماه استفاده نمی کنه، از برق دیده خودشه که میبینه، از نور ماه نمیبینه، از نور خودش میبینه. از نور ماه ندیدن و از نور خود دیدن یعنی چی؟ الان ما واسطه لامپ داریم میبینیم، ولی نور لامپ بره کنار، به نور بصیرت خودمون ببینیم، آنچنان که اشیا هستند اونها رو ببینیم، حقیقت آنگونه ای که هست متجلی بشه. و حقایق نان که ایشان بواطن و حقیقت دانستن، بواطن و حقایق نان که ایشان بواطن و حقایق دانسته. خب اونجا میبینی که باطن اشیامون نیست که تا بنده خدا باطن حساب میکرد، حقیقت میدونه. ظاهر و باطن اشیا رو میبینه که عوض میشه. و ارتفاع حجوب ظاهر و باطن به حقیقت حقایق ذات و زوات برسند، و از ارتفاع حجوب ظاهر و باطن به حقیقت حقایق ذات و ذوات برسند. با ارتفاع حجاب‌های ظاهر و باطن که هست، به حقیقت حقایق ذات و ذوات اشیا که می‌بینه لا هو الا هو، تجلیه حقاً به همه رو انواع و اقسام تجلیات حق تعالی می‌بینه. از اون قفلت به در آمد، چیزی که مانع از دیدار لقاء خداست قفلتیه که ما رو در بر گرفته. وقتی به اینجا رسید، پس زمین نه آن زمین بود که در نشأه اولا آن را زمین می دانستند، و آسمان نه آن آسمان بود که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. روزی که زمین تبدیل میشه، بدل میشه، همینجور آسمان، زمین ظاهر و آسمان باطن، جبوب ظاهر و باطن اشیا دیگه، ظاهر و باطن اشیا تبدیل میشن، بدل میشن، یعنی در اصل دیده این شخص تبدیل میشه، نگرش این شخص عوض میشه، به مرتبه ای از مراتب باطن خودش میرسه و حقایق رو مطالعه میکنه. و برزو لله الواحد القهار، برزو بارز، زمیره بگیم زمیر بارز، نیمه آشکار رو میگن بارز، نیمه ظهور، نیمه مخفی، بروز، بروز کردن، معنی چیزی که نیمه آشکار باشه بهش میگن بروز. خب حالا اینجا میگه برزو، یعنی اینجا اشیا رو، زمین و آسمان و فلان و بهمان، اینجا حسابی داره میبینه طرف، ولی اونجا چون جلوه حقه دیگه، زمین و آسمان نمون زمین و آسمان قبلی هست، اونجا دیگه بروز داره، اونجا خود زمین و آسمان اون تبدیلی که درشون شده و هویت خودشونو که اون گونه که در نشأه دنیا بود انسان میدید از دست دادن، اونجا دیگه حالا بروز دارن، ظهور دیگه نداره. چون لله الواحد القهار، واحد و قهار. چرا واحد القهار؟ واحد یکی، واحد با احد فرق میکنه، واحد یعنی یه دونه، واحد من القوم، یه نفر از مردم. این موقع میگید بفرمایید که ما جاءنی احدون، این ما جاءنی احدون یعنی چی؟ یعنی هیچ کس پیش من نیامد. احد به معنی یه دونه نیست. اگه بگید ما جاءنی واحدون یعنی یه نفر پیش من نیامد، اما اگه بگیم ما جاءنی احدون یعنی هیچ کس پیش من نیامد، احد اون یکتاییه که همه رو در بر میگیره. یکتاییه که همه رو در بر میگیره. یعنی قل هو الله احد نمیگیم قل هو الله واحد، و اگر واحد میگیم واحد با قهار میاد که واحد القهار میشه احد، چون اون قهر معنی استیلاست. اگر میگی واحد، این واحدیه که استیلا داره بر همه، همه مقهور او هستن، قاهر فوق عباده، بر همه استیلا داره، به همه احاطه داره. اون واحدیه که مثل واحدهای دیگه نیست، یه انسان، یه آسمان، یه زمین، یه خدا، خدا یه دونه نیست، خدا یکتاست، لیسه که مثل این شی، هیچی مثل اون نیست. یه دونه اگه بود خب مثل چیزهای دیگه میشد، منم یه دونم، خدا هم یه دونه است. در حالی که اینجوری نیست، حق تعالی احد واحد القهار، یکتای همه است، یکتایی که همه رو در بر داره، اون مقام وحدت که بر از او لله الواحد القهار سلام. نیم آشکار اون بروز برای واحد قهار که مسیطر بر همه است، استیلا داره بر همه و همگی میبینیم ظهور اون واحد قهار هست، همگی تجلی او بوده، بارز میشه، اشیا بارز میشن، دیگه ظاهر نمیشن، چون تجلی حق در اونها داره مشاهده میشه، تجلی حق تعالی در اونها داره مشاهده میشه. و حالا در این کتاب که میریم جلو، یکی یکی اون آیات قیامت، اون مراتب قیامت برای انسان باز میشه که قیامت اونی نیست که مردم تصور کرده. قیامت اون چیزی نیست که دیگران فکر کردن که چیزهایی از سر خودشون ساختن، بلکه قیامت همین اکنون برپاست و همه آیات قیامت هست، همه علامات قیامت هست، تا انسان اون بصیرت رو نداره که ببینه اونها رو. و اگر فکشفنا انکه قطاعک بشه، پرده از جلو چشمش بره کنار، میبینه که همین الان تبدیل زمین و آسمان شده، همین الان در نفخ، در سور نفخ شده، دمیده شده در سور. و این نیست که یه زمانی بیاد که در نفخ دمیده، نفخ در سور بشه. حالا معانیش چگونه است؟ چگونه از شمس کورته؟ چگونه الان خورشید خاموشه؟ چگونه جمع از شمس و القمر، شمس و قمر با هم یکی میشن؟ اینها رو یکی یکی حالا در ضمن این فصول مطالعه میکنیم. بله، عرض کردیم که اشیا بروز داره اینجا، دیگه ظهور نداره اینجا، ظواهر اشیا رو میبینیم، ولی اونجا اون صولت اشیا شکسته میشه، چون حق ظاهر میشه، حق تعالی است که ظاهر میشه، لذا بروز اشیا، اشیا بارز میشه، بروزی که میبینیم تجلی حقه. اون از شمس و کبرت خورشید خاموش میشه، ماه منخسف میشه، خاطر چیه؟ اون ظهور خودشون از دست میدن دیگه، اون استقلال خودشون از دست میدن، اون چی که ما اشیا رو مستقل میدانستیم، اون استقلال از بین میره. این بروز نیم آشکاری خاطر این که اون استقلال اشیا از بین میره. و باز در همین اواخر همین رساله که حالا فصل چندومه درست در خاطر ندارم، اونجا به همین مطلب اشاره میکنه که سهولت کسرت در اونجا شکسته میشه، سهولت کسرت در اونجا شکسته میشه، که لا یسمع و چی یسمع و من هم لا همسا، آی قرآن، از اونا جز پچ پچ چیزی نمیشه نبی، چون سهولت کسرت شکسته میشه، سهولت کسرت سر و صدا و قوغای موجودات میخوابه، استقلالیتشونو از دست میدن، اون ظهور خودشونو که الان میبینیم از دست میدن. و این بروز که برزو به این اشاره داره که استقلال، اون استقلال اشیا در دیده انسان شکسته میشه. و عرصه بله این استقلال چون دست میده، اون بروز نیمه آشکاریه، خاطر اینی که اون استقلالشون از دست میره، اونی که ما مستقل میدونستیم این شیء رو، میبینی که حالا این شیء تجلی حقه، یه اون استقلال رو در دیده شما نداره، نه خورشید، نه ماه، نه ستارگان، هیچ موجودی غیر از حق میبینی کاره نیست، لاوی همه کاره تویی، ازا اشیا هیچ کاره میشه، موجودات هیچ کاره میشه، یوم لا یغنی مولا عن مولا میشه، هیچ کس به فریاد کسی نمیتونه برسه. الان هم همین گونه است. اونجا گفتیم نمیبین ان القوه لله جميعا، همه ی قوت از آن خداست. اشیا رو میبینی بی قوت میبینی، دیگه ظهور ندارن اشیا، اون ظهوری که قبلا داشتن، اونجوری که تو اونها رو مؤثر میدونستی دیگه میبینی که مؤثر لا مؤثر فی الوجود الا الله، که بر از زول الله بارز میشن دیگه، ظهور نداره. جا برون چون که از بمیره این آشکار نصف نیست که ریاضیات قسمت قسمت کنیم. شما میگیم خورشید نورانیتش رو از دست میده، نگفتیم خورشید رو که بر میداریم از این مثلا مظهر حقه، اون جهت سواییت اشیا از بین میره، اون جنبه دوگانه بودن اشیا از بین، اثنینیتشون از بین میره. قبلا این شی رو مستقل میدونستی، حالا استقلالش از بین رفت، میبینی جلوه حقه. قبلا اشیا رو غیر حق میپنداشتی، حالا میبینی غیر از حق نیست. قبلا حق تعالی پوشیده بود، این شی ظاهر بود، حالا ظهور این از بین رفت، میبینی که حق تعالی است که متجلیه و به این صورت ظاهر شده.